بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. دیروز یه روایتی رو از ساحت مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام مطرح کردم و عرض کردم که پیغمبر فرمودن در هر روز زمین یک سخنرانی داره در 5 بند و 5 ماده، 5 جمله را بیان می کند. به مناسبت ورود به حدیث 2 مقدمه را بیان کردم. 1. آیا موجودات غیر از انسان، ملک و جن دارای شعور هستند که بخوان مثلا فرض کنه سخنرانی بکنن؟ چون سخنرانی کردن یه مقدماتی داره، همینجوری که نیستش که. بعد با استناد آیات اثبات کردیم که خداوند می‌فرماید همه موجودات ذی شعور هستند. متأسف شعور هر موجودی به اندازه خودشه. و ما برای اثبات این مطلب از قرآن داستان هدهد و جناب سلیمان و خبر آوردن از ملکه سبا رو بیان کردیم. دومین نکته‌ای که به عنوان مقدمه عرض کردم این بود که حالا شما میگید زمین صحبت میکنه، آیا مگه موجوداتی غیر از انسان میتوانن صحبت بکنن؟ باز به استناد آیات شریفه اثبات کردیم که خداوند هر چیزی را که بخواهد به نطق میآورد. اگه ما بگیم فقط انسان صحبت میکند، در واقع نشناختن قدرت خداونده. خداوند در مسئله قدرتش محدودیت نداره. این 2 نکته رو گفتیم. بعد اون 5 مادهی که پیغمبر فرمودن که زمین هر روز بیان میکنه، و بعد همین بیان که مراد از زمین به قرینه این 5 ماده همون عالم برزخ. جمله اولی که میگوید، ابتدا پیغمبر فرمودند تتکلم الارض کل یوم به 5 کلمات، هر روز زمین این صحبت رو داره، 5 تا جمله است. اینم که بنده و شما نمیشنویم، با اینکه اشرف موجوداتیم، اون شاعر خوب گفته ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم. با شما چی؟ اشرف موجودات شد نامحرم، شما نامحرمید، و الا اونا حواسشون جمعه. اونایی هم که اهل معنا هستن این مطلب رو تأیید کرده اند. گذشتگان رو عرض بکنم، اولین جمله ای را که بیان می کند این است که پیغمبر فرمود زمین میگن بینید که انا بیت الوحده فحملو الی آنسا، من خانه تنهایی هستم، با خودتون مونس بردارید بیارید، همدم بردارید بیارید. یک چیزی که در سلسله اعتقادات ما مسلمان ها وجود دارد این است که قیامت همه چیز را باید درست کنیم. در قیامت چیزی آماده نیست. آتشش را درست میکنین، بهشتش را هم درست میکنین. مثل منطقه لواسانات نیستش که چند تا باغ باشه تو بگی من اینو میخوام اونو میخوام. نه، اگر باغی به عنوان بهشت هست باید ساخته باشی، اونم در دنیا. اگر طبقات و درکاتی از جهنم رو استیفا کردی باید در دنیا ساخته باشی. اگه اونجا هم نشین میخوای باید ساخته باشی در دنیا، و الا اونجا چیز آماده وجود نداره به هیچ وجه. حسن قیامت در همینه، هر کسی به اندازه چه پول میدهد آش میگیرد، هر کسی به اندازه ای که عمل کرده است و پذیرفتن ما به اضافهش میدن. پیغمبر فهم زمین میگه انا بیت الوحده فحملو الی یانس و مونس با خودتون بیارید. اینجا مونس نیست و طبیعت انسان از تنهایی گریزانه. یه 10 دقیقه میخوای مثلا فرض کنی بری یه هیئت، تلفن فلانی میگه بریم هیئت، تو به او کمک نمیکنی، به خودت داری کمک میکنی، تو از تنهایی خودت داری فرار میکنی، چون تنها نمیتونی باشی. آقا میخوام بریم کوه، صبح جمعه میه بریم کوه، میخوام بریم نماز جمعه، میخوام بریم نماز عید، این هیچ خدمتی به طرف مقابل نیست. در واقع تو تنهایی خودتو داری مداوا میکنی. پیغمبر میفهمید این تنهایی اونجا هم هست، مداواش کنید. فحملو الی یانسا، با خود تو مونس بدرید بیارید، چون تو طبیعت در تنهایی گریزانه. با خود تو مونس بیارید. یه رندی اون وسط بود، قیله یا رسول الله، دست بالا کرد، یا رسول الله، فرمودی با خودتون آنس بیارید. مل آنس، مونس کیه؟ کیو با خود رو ببرید؟ قال رسول الله قرائت القرآن، قرائت قرآن مونس قیامته، مونس برزخه. و خود این قرائت قرآن آدابی دارد. من یکی دوتاشو بگم. من یه بحث سابقا داشتم در باب قرائت قرآن، تدبر در قرآن، عمل به قرآن. اولین مرحله یا انس به قرآن قرائته، ولی خود این قرائت قرآن 18 ادب داره، یعنی 18 نکته رو برای رعایت کرد برای خوندن قرآن. تا اون قرآن خوندن بشه قرآن خوندن، و الا خب هستیم در خدمتتون. میدونید یکی از ثمرات خوندن قرآن چیه؟ یکی از صوره شما بگم، از خودم هم نمیگم، امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی در شب جمعه سوره مبارکه اسرا رو بخواند، او نخواهد مرد مگر دولت کریمه امام عصر را درک کند، اگر هم مرده باشد برش میگردونن تا درک کند. اما این برای هر کسی نیست، مربوط به کسی است که اون 18 ادب رو چکار کرده باشه؟ رعایت کرده باشه، رعایت باید کرده باشه. خب اولا من یه نکته راجع به قرآن بگم، یه خود بفهمیم که این کتابی که ما باش سر کار داریم چیه. مقدمش این است که جناب موسی در سوره مبارکه اعراف آیه 143 به میقات رب دعوت میشه و خدا جریان رو اینطوری بیان میکنند: ولما جاء موسی لمیقاتنا، زمانی که موسی به وعدگاه ما آمد، و کلمه ربه، و خدا سر صحبت رو به جناب موسی باز کرد، جناب موسی جرأت کرد یه تقاضایی از خدا بکنه. قال رب ارنی، خدایا خودتو به من بنمایان، انظر الیک، تا ببینم تو رو. قال لن ترانی، هرگز نمیتونی من رو ببینی، اما بالاخره پیغمبره، نمیشه همینجوری باهاش صحبت کرد، هرگز نمیتونی من رو ببینی، اما یه چیزی، یه فرصتی بهت بدم، لکن انظر، نگاه بکن، الالجبل، به سوی کوه، فان استقر مکانه، اگه سر جاش ایستاد، فسوف ترانه، تو هم به زودی منو خواهی دید، فسوف ترانه، تو هم به زودی منو خواهی دید. بعد خدا چیکار کرد؟ فلما تجلا ربه للجبل، خدا یه تجلی به کوه کرد، جعله دکن، این کوه با عظمت و با زمین یکسان کرد، و خر موسی صعقا، جناب موسی چی شد؟ بله، بیهوش. حالا قرآن چیه؟ قرآن چه کتابیه؟ قال علی علیه السلام: ای جان عالم به فدای علی، ای چه ظلم کردی در این که علی رو گذاشتید کنار، خدا سر تقصیراتتون تا قیامت نگذره، بشریت رو از آدم شدن محروم کردید به خاطر هوا و هوس. نظیر این جمله امیرالمومنین بگردید اگر خلفا گفته باشند، خلفای اهل سنت، نظیر این جمله. آرزوی خلیفه دوم این بود که سبزه ای باشد و گوسفندی بخورد او رو، به صورت عذره ای دفع بشه. این آرزوی خلیفه دوم اینو گذاشتن برای هدایت بشر، اینو گذاشتن برای هدایت بشر. قال علی علیه السلام، قرآن رو تعریف میکنه امیرالمومنین: فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رأوه. در این قرآن کریم خدا تجلی کرده است برای مردم بدون اینکه دیده شود. قوقاس امیر میفرماید قرآن کتاب تجلی است. به همین دلیل امام باقر میفرماید که کتاب قرآن: ان القرآن حی لا یموت، زنده است که نمیمیرد، چون صفت الهی دارد. به همین دلیل است که تو اگر بخواهی به الفاظ قرآن ولو اسم دشمن خدا که شیطان باشد بخوای دست بزنی، راهی جز وضو داشتن و الا تو خود شیطان رو چیکار میکنی؟ لعنش میکنی. این به خاطری که قرآن تجلی حضرت حقه، به همین دلیل که شفا است، به همین دلیل است که نور است، و الا الفاظ که نور نیستن، که نور بودن به خاطر تجلی خداست. این تعریف امیر از قرآن که بی نظیره، احدی همچه تعریفی رو نداره. اما آداب قرائت قرآن 18 تاست. من دو تاشو بگم براتون، باید برم سراغ مواد بعدی، چون میمونیم و وقتی که تا سال بعد معلوم نیست که آقایون صبر بکنن که ما بقیه این مواد رو هم بگیم یا نه. یک، قرآن خوندن افضل العباده القرائت فی المصحف. قرآن از رو خوندن بهترین عبادت، ولی آیت الکرسی رو حفظ. پیغمبر بفرماید که لیس شیء اشد علی الشیطان من القرائت فی المصحف نظرا، هیچ چیزی برای شیطان گرونتر از این در نمیاد که تو قرآن رو با نظر بخونی، یعنی با توجه بخونی. خب یکی از راه‌های دور شدن از شیطان چیه؟ بله، یا علی با ما یا که قرائت قرآن. دنبال چی میگردی؟ نسخه میخوای؟ نه، خود پیغمبر دا میخوای از شیطان دور باشی؟ راهش چیه؟ قرائت قرآن. خیلی ساده، اصلا دنبال نسخه غیر پیغمبر و آل پیغمبر نباش. نه، بخوای شیطان رو دور باشی، هیچی برای شیطان سخت‌تر از خوندن قرآن هر رو نیست. بعد قرآن هر رو خوندم چه ثمره ای داره. قال الصادق علیه السلام: قرائت القرآن فی المصحف تخفف العذاب عن الوالدین ولو کانا کافرین. آدمی که کافر باشه تخفیف عذاب نداره، ولی اگه بچهش مسلمان باشه قرآن بخونه باعث تخفیف عذاب والدینش میشه. یه شخصی آمد خدمت حضرت کاظم علیه السلام است که: یبن رسول الله، ما خیلی به شما ارادت داریم. به همین منظور من هر وقت قرآن میخونم، گاهی قرآن رو هدیه میکنم به پیغمبر، گاهی هدیه میکنم به حضرت زهرا، گاهی هدیه میکنم به امیرالمومنین، گاهی به امام حسین، گاهی به امام حسن، گاهی به خود حضرت عالی. من قرآن میخونم، هدیه میکنم به شما. بعد برای این عمل من ثمره ای وجود داره، مثلا من قرآن میخونم هدیه میکنم به شما، یه ختم قرآن، مثلا ختم قرآن ماه مبارک رمضان هدیه به امام حسن مجتبی، به امیرالمومنین، به فاطمه زهرا، به امام عز قد، آقا ثمره ای داره یه همچین کاری؟ حضرت فرمود کمترین ثمره ای که وجود دارد در این است که تو در قیامت با ما محشور میشی، کمترین سمن است. پس بچه مسلمون سالش چند ماهه؟ نه دیگه که همه مردم 12 ماهه که، اوه 14 ماهه، از پیغمبر شروع بکنه به امام عصر خط بکنه، ماهی یه دونه خط به قرآن به یکی از ذوات مقدسه، سالت میشه چند ماه؟ این برای خمس نیست، فقط برای قرآنه. عواص جمع کن، نگه آقا گفتن ما رمزون اونم 14 ماه بعد میاد، نه، در ختم قرآن 14 ماه داریم ما، چون 14 نور داریم. یک، پیغمبر فرمود که زمین یعنی هم عالم برزخ، میگه انا بیت الظلمه فاحملوا الی السراج، من خانه تاریکی هستم، با خودت چراغ بیار، چراغ اینجا نیست. دلیلش هم اینه که شب اگه برق بره اولین کاری که بکنی موبایلتو روشن میکنه، همه چقدر نور میده، ولی تو از تاریکی گریزانی، از تاریکی گریزانی. فحمل و لی سراجا، دستشو بالا که قیده یا رسول الله مس سراج، چراغ چیه؟ چی باید با خودم ببری؟ رسول اکرم فرمودن که قال رسول الله صلاة اللیل، نماز شب، چراغ عالم برزخ نماز شب. برزخ تاریکه، برزخ خدم و حشم نداره، با خود به خود ببری. همدم میخوای با خود به خود ببری، با قرآن بخونی، چراغونیش نماز شبه. یه روایت، قال رسول الله ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند ابراهیم رو به عنوان خلیل انتخاب نکرد، دوست صمیمی، مگر به خاطر دو تا خصوصیت. الا جناب ابراهیم دو تا خصوصیت داشت به مقام خلت رسید. قدیما میگفتن راه باز جاده، یعنی تو هم میتونی به مقام خلت برسی، چون مقام خلت با مقام نبوت فرق میکنه. بله تو هیچ وقت پیغمبر نمیشی، ولی خلیل که میتونی بشی. که چجوری بشیم خلیل؟ پیغمبر فرمودن حضرت ابراهیم در سایه دو خصوصیت به مقام خلیل اللهی رسید. یک، لِعِطْعَامِ هِتْتَعَام، به که به مردم تعام میداد، نه به فقرا فقط، مردم، سفره‌دار بود، مضیف خانه داشت. الان اگه تو بخوای فقرا رو سیر بکنی، یعنی در واقع همون مردم رو سیر کردی، چون غالبا گرفتارن غالبا. سفره داشته باش، نه اینکه سبد کالایی ارسال کن. اون یه حرفه، اینکه تو خونت سر سفرت باشن. جناب ابراهیم این خصوصیت رو داشت. و دومین خصوصیتی رو که جناب ابراهیم داشت، پیغمبر فرمودن و صلاتهی باللیل، نماز شب خون. و اگه تو همین دو خصوصیت داشته باشی، میشه ابراهیم خلیل الله. یه خصوصیاتی رو در امیرالمومنین نقل بکنن، اگه بشه اجرایش کرد، بخشی از مقامات امیر رو میشه احراز کرد. یه خصوصیات رو از سایر انبیاء و ائمه نقل بکنن، به مقام عصمتشون، به مقام امامتشون، به مقام نبوتشون، به مقام ولایتشون کسی نمیرسه قطعاً، اما یه چیزاییشون رو هم میشه به دست آورد. فقط کافی آدم خودش رو شبیه اونا بکنه. پیغمبر فرمودن جمله سوم این که عالم برزخ بیان میکنن، انا بیت تراب، من خانه خاکی هستم، فحملوا الی فراشا، با خود تو زیرانداز بیارید. طبیعت شما از خاک گریزانه. دلیلش چیه؟ تا میخوای بری تو خونه میگی یه رنگ بهش بزنید گچ و خاک رم باشه، رو زمینم موکت نمیندازی، بلا فاصله باید حالا به اندازه وسعتت یا موزاییک باشه یا سنگ متری چقدر باشه، ولی بالاخره باید چیزی باشه، چون تو طبیعتت از خاک گریزونه. 10 دقیقه با رفیقت و قرار میذاری بیرون، دیر که میکنه میخوای رو پله خیابو بشینی یه چیزی زیرت میندازی، آره، یا روزنامه یا دستمالش. اینو طبیعته، فرد وجود خاکیه، با خود تو زیرانداز بیارید. گوه آجان قیده یا رسول الله مل فراش، زیرانداز چیه؟ چی باید با خودمون بیاریم؟ قال رسول الله العمل صالح، عمل صالح زیراندازه. من در شب 23 توضیح دادم که عمل صالح دارای چند خصوصیته؟ حالا اگر نبودی با دست من که نگاه کنی بفهمیدی که 3 خصوصیت. عمل صالح منبعث از ایمانه. عمل صالح مطابق تعالیم شرعه. عمل من درآوردی عمل صالح نیست. همونجا توضیح دادم که اون خانم دخترش قبل انقلاب قبول شده بود دانشگاه، حضرت آیت الله ضیاءآبادی بیفرمودن اومدن پیش من، وقت حالا این تعبیر از بنده از ظاهر خیلی وضعیت حجاب خراب بوده مال این دو نفر، تعبیرم پیشکش بمانم. این مادر اومد خدمت آقا، به آقای ضیاءآبادی عرض کرد آقا ما نصب کرده بودیم بچه‌مون دانشگاه قبول بشه، نذر کرده بودیم سفره حضرت زهرا، می‌خواستم ببینم سفره حضرت زهرا چه شکلی. آقا فرمود اگه من می‌خواستم بهش سفره رو بگم جفا کرده بودم. گفتم بهش که من که نمی‌دونم حضرت زهرا سفره‌ای دارد یا ندارد، اما می‌دونم حضرت زهرا حجاب داره. آتو حجابی که مربوط به حضرت زهرا است گوشی کنار سفره‌ای که معلوم نیست مربوط به کیه، اردی وسط. عمل باید مطابق با چی باشه؟ دقا عمل صالح، نه عمل. حواست با من باشه. خصوصیت عمل صالح: 1. منبعث از ایمان. کافر اگر عمل خیری را انجام بدهد عمل صالح محاسبه، بلکه در سوره مبارکه نور گفتن کافر هر کاری رو که انجام بده کس سراب بقیعه، مثل سراب میمونه تو کویر، او فکر میکنه که آبه، وقتی میره سراغش هیچی نیست. باید منبعث از ایمان باشه، مطابق دستور خدا پیغمبر اهل بیت باشه، اعمال من درآوردی رو مطلقا حساب نمیکنن. باز در همون شب 23 گفتم نذر امامزاده صالح نمک میکنن که زن بگیرن شوهر بمون. نمک چی آقا؟ بازی در آوردی. 3 خصوصیت عمل صالح آن است که منبعث از خلوص باشد، و خود خلوص 2 خصوصیت داره بمانه. آقا پیغمبر فرمود به این که عمل صالح زیرانداز در قیام در برزخه. 4 خصوصیت: پیغمبر فرمودن به این که عالم برزخ میگوید انا بیت الحیه ول اقرب، من خانه ما را اقرب هستم. ما را اقربم که حضرات میدونید چی کار میکنه دیگه، نوازشش همون نیش زدنه. محصول نیش زدن هم میدانید که ورود زهر به سیستم بدنه. هر زهر چی میخواد آقا؟ پاد زهر میخواد. همین رو پیغمبر به فهم زمین میگه انا بیت الحیه ول اقرب فحملوا الی التریاق، من خانه ما رو اقرب هستم، کار ما رو اقربم نیش زدنه، با خودتون پاد زهر بیارید. اون جانست و پاستور نیست. با خودتو بردارید بیارید. چی بیارید؟ قیله یا رسول الله متر یا پادزر چیه؟ چی با خودمون ببریم؟ قال رسول الله التوبه، التوبه، توبه کنید، توبه کنید. باز یه بحثی رو کردیم که هر چیزی که اتفاق میفته یه ماهیت داره، یه اثر داره. هر عملی که اتفاق میفته، من دارم سخنرانی میکنم، سخنرانی من یه ماهیت داره، ماهیت سخنرانی من همین کلماتی است که دارم میگم، این مطالبی است که دارم بیان میکنم، اما یه اثری داره. اثری شده که میگید حاج آقا خوب حرف زد، درست میگفت. اون تصدیقی که شما میکنید بالا به هر چیزی، اون تصدیقه میشه اثر کلام من، نه هویت کلام من. گناه تحقق که پیدا میکنه دو تا خصوصیت باهاش هست، یک ماهیت گناه، یکی هم اثر گناه. برای ماهیت گناه باید توبه کرد، ولی برای پاک کردن اثر گناه باید غفران الهی رو به دست آورد. میخ به دیوار میزنی، میکشی بیرون، دیگه میخ به دیوار نی، اما جاش به دیوار، باید فکری برای اونجا هم کرد. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس الدعا. حبس دعا اثر گناهه، نه ماهیت گناه. ماهیت گناه همون ربا است که خوردی، برای اون حبس هم باید یه فکر کرد. اینجا فقط توبه، توبه عمه، عمه از خود اون حقیقتی که گناه رو از بین میبره و اون حقیقتی که اثر گناه رو از بین میبره. غفران با شب 23 راجع به این مطلب مفصل صحبت کردیم. و پنجمین جمله ای که میگوید این است که انا بیت الفقر والفاقه، من خانه نداری هستم، من خانه تنگ دستی هستم، فهملو الی کنزا، با خودتون گنج بیارید. گنج چیه؟ دلار ببرین، یورو ببرین، شبش طلا ببرین، سکه بهار آزادی ببرین، کفایت میکنه اینا رو. با خود این فرعونی که میمردن چیزا به خودش میذاشتن دیگه، نفع میکردن. اونجا معاملات به همین شکله، میگفتن تو دنیا ما پول میدیم چیزی میگیریم، اونجا هم طلا داشته باشیم بدیم مثلا. خب بالاخره چی با خودمون ببریم؟ کنز چیه؟ گنج چیه که از فقر و فاقه نجات پیدا کنیم؟ قیل یا رسول الله مل کنز، گنج چیست؟ قال رسول الله کلمت لا اله الا الله، رسیدن به مقام توحید، موحد بودن گنج قیامت. اولین دستور پیغمبر در تعلیمات علنی قولوا لا اله الا الله رستگاری. بعد از حضرت صادق علیه السلام من قال لا اله الا الله مخلصا، اگر کسی از روی اخلاص لا اله الا الله بگوید دخل الجنه، وارد بهش میشه. بعد توضیح دادن اخلاصو، و اخلاصهو ان یحجزهو لا اله الا الله اما حرم الله عز و جل. اخلاص در توحید این است که کلمه لا اله الا الله تو را از گناه دور بکنه، و الا جسو تو اتوبوس تسبیح هم دستش بود جلو هم نشسته بود، اتوبوس هم از این دو دره ها بود. این نامحرم که میومد تو بی حجاب سر تا پای زنه رو نگاه میکرد و میگو لا اله الا الله، لا اله الا الله. در وسط زده شد، یه کسی از این لا اله الا الله اومد تو، جوونه رندی که گو آج آقا یه لا اله الا الله من پشت اومد تو ندیدی که لا اله الا الله نشد که. لا اله الا الله باید تو را از گناه دور بکنه. زلیخا وقتی یوسف رو دعوت کرد یه چیزی انداخت رو بوت که من حیا میکنم. بابا تو از دستساز خودت حیا میکنی، من از خالق حیا نکنم. اینو بهش میگن توحید، نه این که ربا بخور و صف نماز باشه و هیئت باشه و چه باشد و چه باشد و چه باشد. نه این نیست. نه این که بد اخلاقی تو خونه داشته باشه نماز خون باشه و اینا بدت میخوره. حواسم رو جمع بکنیم، شاکر درگاه حضرت حق هستیم هممون که به ما این فرصت رو دادن در این ماه مبارک رمضان 30 روز روزه بگیریم. امید دارم همون کسی که این فرصت را داد به کرمش این عمل عبادی ما را قبول بکنن. تشکر و قدرداری بکنیم از حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای انصاریان که امسال هم مثل سالهای گذشته به ما عنایت کردن و انشاءالله این عنایت در سال آینده هم ادامه و استمرار خواهد داشت. امید دارم که زندگیتون پر رونق باشد، معیشت زندگیتون انشاءالله به صورت وسیع باشد، بدون دردسر باشد. زندگی شما که رونق داشته باشد فقرا هم زندگیشون رونق پیدا میکنه. امید دارم که انشاءالله از مجموعه معارفی که در این 26 جلسه از ابتدا تا انتها گفته شده از خداوند ما را بهره‌مند بگرداند، خدا ما را اهل ایمان قرار بدهد، ما را به مراتب یقین برساند. به هر صورت رسم این است که بگیم که خدا نگهدار تا ماه رمضان سال بعد، اما مساجد رو خالی نذارید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. هدیه به پیشگاه مقدس و منور امام امروز وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری و هدیه به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش وجود نازنین امام عصر برای سلامتی ایشان، برای تعجیل در فرج ایشان، برای اینکه خوشنود از همگان بگردند، برای اینکه حضرتش دعاگوی ما باشند، به پیشگاه مقدس بقیت اللهی سلام.